صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احرارین این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تخنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید: تصمیم طالبان برای مذاکرات صلح با آمریکا روابط این گروه را با القاعده خراب ساخته است. و در خبرها میشنوید که فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در نتیجه آخرین حملات نیروهای دولتی علیه مخالفان رژیم بشار اسد در شهر حمص حداقل 7 نفر کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. و وزارت خارجه ایران میگوید متخصصین ملل متحد که به روز دوشنبه به تهران سفر کردند در نظر ندارند از تسهیلات اتمی ایران دیدن کنند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از غفور ملک زاده متین. و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوا پیشکش میکند.
مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان حمایتش را از گفتگوهای جاری میان امریکا و طالبان در قطر ابراز کرده است و قماندان ایساف دستور تحقیق در مورد گزارشی را صادر کرده که در آن از سوختاندن قرآن کریم در میدان هوایی بکرام خبر داده شده است. مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان حمایتش را از گفتگوهای جاری میان امریکا و طالبان در قطر ابراز کرده است. محمد اسماعیل قاسمیار امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در حال حاضر مقامهای وزارت خارجه امریکا با نمایندگان طالبان در قطر سرگرم گفتگوند.
البته در رابطه با کارهای ابتدایی، کارهای اعتمادسازی، کارهای جستای حسن نیت، رهایی زندانی ها، این مسائل مقدماتی امیال جریان داره.
به گفته آقای قاسمیار این گفتگوها زمینه را برای اجرای مذاکرات میان افغان ها فراهم می سازد. قماندان ایساف دستور تحقیق در مورد گزارشی را صادر کرده که در آن از سوختاندن قرآن کریم در میدان هوایی بکرام خبر داده شده است. جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است در مورد گزارشی که گفته شده کارمندان ایساف مجموعه بزرگی از مواد اسلامی و شمول قرآن کریم را به طور ناشایسته تنظیم می‌کردند، تحقیقات عمه‌جانبه صورت می‌گیرد. جنرال جان آلن در یک سخنرانی ویدیویی به مردم افغانستان در این مورد چنین گفته است:
ما به طور کامل در مورد این حادثه تحقیق می کنیم. ما گام های بر می داریم تا چنین حوادث در آینده هرگز واقع نشود. با شما اطمینان می دهم، با شما وعده می دهم این به هیچ صورت قصدی نبوده است.
جنرال جان آلن به خاطر این رویداد از رئیس جمهور و مردم افغانستان معذرت خواسته است. ولسی جرگه افغانستان امروز 4 وزیر را به خاطر چگونگی مصرف بودجه انکشافی وزارت‌هایشان در سال 1389 به این مجلس فراخواند. وزیران انرژی و آب، اطلاعات و فرهنگ، مالیه و زراعت افغانستان با پرسش‌های جدی نمایندگان مردم در رابطه با عدم مؤثریت مصرف بودجه انکشافی روبرو شدند. شماره از این وکلا ادعا می‌کنند که این وزیران پروژه‌های افغانستان شمول را عملی نکردند و تنها به سمت و زبان خود کار کردند. و مقام های ولایت پکتیکا میگویند که یک مرکز مهم مخالفان را در ولسوالی یحیاخیل این ولایت کشف کردند. دولت زدران قماندان امنی ولایت پکتیکا بر رادیو آزادی گفت از این مرکز کامپیوتر، لپتاپ و شماره از اسناد را به دست آوردند. غفور ملک زاده متین خبرهای منطقه و جهان را پی میگیرد. رادیو
کمیته حمایت از ژورنالیستان میگوید در سال گذشته در سر تا سر جهان به تعداد 46 ژورنالیست کشته شدند. اینها یا مستقیما مورد هدف قرار گرفتند یا اینکه در جریان کار در مناطق پرخطر کشته شدند. در راپور سال 2011 میلادی کمیته حمایت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک گفته شده پاکستان یکی از خطرناکترین منطقه برای ژورنالیستان بوده، چنانچه در سال گذشته به تعداد 7 ژورنالیست در این کشور کشته شدند. کشورهای لیبیا و عراق در ردیف دوم قرار دارند که در هر یک این دو کشور به تعداد 5 ژورنالیست جانهایشان را از دست دادند. کمیته حمایت ژورنالیستان میگوید به تعداد 15 ژورنالیست در سال گذشته در جریان گزارشدهی بهار عرب به طرفداری از دموکراسی کشته شدند. به گفته همین کمیته در سال گذشته حداقل 179 ژورنالیست دیگر به زندان رفتند که بیشترین آنها در تهران بوده است. وزارت خارجه ایران میگوید متخصصین ملل متحد که به روز دوشنبه به تهران سفر کردند در نظر ندارند تا از تحصیلات اتمی ایران دیدن نمایند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هیئت متخصصین سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد صرف با مقامات در تهران مذاکره می نمایند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز سه شنبه هدف سفر متخصصین سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد را سرعت بخشیدن همکاری میان ایران و این سازمان توضیح نمود. سفر دو روزه متخصصین ملل متحد که به روز دوشنبه آغاز شد دومین سفر هیئت در ظرف یک ماه در تهران می باشد. این سفر در زمان صورت می گیرد که تنش میان تهران و کشورهای غربی روی پروگرام اتمی ایران به اوج خود رسیده است. فعالین حقوق بشر سوریه میگویند در نتیجه آخرین حملات نیروهای دولتی علیه مخالفین رژیم بشار اسد در شهر حمص حداقل 7 نفر کشته و یک تعداد دیگر زخمی شدند. فعالین میگویند نیروهای رژیم اسد سنگرهایشان را در بیرون از شهر حمص به شمول مستقر ساختن تانک‌ها تقویت بخشیده و بیمیان میرود که شهر حمص را مورد حمله قرار بدهند. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد سرکوبی مخالفین رژیم سوریه گفت:
This is a challenging process but mostly for the people of Syria.
این یک روند پر از چالش است، خاصتاً برای مردم سوریه که هر روز در نتیجه سرکوبی تحت ظلم زندگی می کنند. من نمی خواهم قبل از اجلاس بزرگ که در آن وحدت بین المللی را در برابر رژیم اسد نشان خواهد داد چیزی بگویم. ما پیام روشنی به روسیه، چین و سایر کشورها که تا هنوز هم نمی دانند چگونه خشونت ها را مهار کنند بفرستم. به اساس گزارش ها هزاران نفر از ترس حملات نیروهای دولتی از نایه بابا امرو فرار کردند. شهر حمص از 18 روز به این طرف تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار داشته و فعالین حقوق بشر میگویند در حملات نیروهای امنیتی صدها نفر در این شهر کشته شدند. وزرای مالی کشورهای حوزه یورو 130 میلیارد یورو را برای حل قروض یونان تصویب کردند تا این کشور از ورشکستگی نجات یابد. جین کلاوس جنکر صدر اعظم بلژیک گفت قرضها بعد از آن برای آتن پرداخته خواهد شد که حکومت یونان زمیمه را در قانون اساسی این کشور تصویب کند که به اساس آن اتحاد اروپا و صندوق وجهی بین‌المللی بتوانند ارزیابی‌های سخت‌تر را بالای امور مالی این کشور انجام بدهند. صدر اعظم بلژیک همچنان گفت یونان باید یک حساب امانت سه‌ماهه را باز کند که به اساس آن یونان تضمین نماید تا ده قروض خارجی خود را در هر سه ماه دوباره می پردازد. لوکاس پاپادیموس صدر اعظم یونان در کنفرانس وزرای مالیه در بروکسل گفت: من کاملا موافق هستم که حکومت همچنان بعد از انتخابات متعهد خواهد بود تا این پروگرام را به صورت کامل و در وقت آن تطبیق نماید، زیرا این به نفع مردم یونان می باشد.
خبرهای منطقه و جهان را از غفور ملکزاده متین شنیدید. ساعت 38 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. تصمیم طالبان برای مذاکرات صلح با آمریکا روابط این گروه را با القاعده خراب ساخته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید مقامهای وزارت خارجه آمریکا با طالبان در قطر اکنون سرگرم مذاکراتند. سیلاب های نیمه شب دیشب در مزار شریف هست و نسته مردم را با خود برده است.
چیزی که بود پاک برده شد سیلیم بخواد برای خدا کمک کنید دشت ملک من دیگه همه چیز من دادید تا سیل غرق شده نارد و نان و چیزی که بود.
گزارشات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه های هفتوار ما در این ساعت پروگرام آشیانه و ورزش است. با ما باشید. تصمیم طالبان برای مذاکرات صلح با ایالات متحده ای آمریکا روابط گروه طالبان را با سازمان تروریستی القاعده خراب ساخته است. خبررسانی فرانس پرس این موضوع را پخش کرده و میگوید یکی از شرایط مهم آمریکا و کشورهای دیگر که حاضر شدند با طالبان داخل مذاکرات صلح گردند این است که طالبان روابط خود را با القاعده قطع کنند. فشرده این گزارش از سید سمی عباس.
شرایط برای القاعده در افغانستان و پاکستان هر روز سخت‌تر می‌شود. این شبکه با حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر پناهگاه‌های رهبران آن، کشته شدن اسامه بن لادن در سال گذشته در نتیجه عملیات قوای کماندوی آمریکایی در پاکستان و خشک شدن سرچشمه های مادیان روز به روز ضعیفتر می شود. اکنون با اعلان اخیر طالبان که برای ختم جنگ در افغانستان به مذاکرات با آمریکا راضی می باشند، القاعده در جنگ علیه غرب در انزوای بیشتر قرار گرفته است. تا جایی که به القاعده ارتباط دارد، این عمل طالبان به نظر آنها خیانت می باشد. مقامات طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفتند القاعده آنها را ملامت کرده و می گوید وقتی که آنها در جنگ افغانستان به القاعده نیاز داشتند، القاعده در پهلوی آنها قرار داشت، ولی اکنون طالبان القاعده را تنها رها می کنند. یک منبع نزدیک با القاعده در تماس با خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شبکه از مذاکرات دوحه راضی نیست و آنها می خواهند که جنگ در افغانستان و پاکستان ادامه داشته باشد. اما اتحاد با القاعده برای طالبان گران تمام شده است. آنها بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا از تسلیم نمودن اسامه بن لادن خودداری کردند که این عمل سبب سقوط نظام آنها توسط جامعه جهانی بر رهبری امریکا شد. به نوشته فرانس پرس در آن وقت امریکا هر نوع مذاکرات را با طالبان رد کرد و با پراگنده شدن صفوف طالبان آنها به آن طرف سرحد فرار کرده و القاعده آنها را با آغوش باز قبول نمود که این عمل صفحه نوی را در رابطه طالبان و القاعده باز کرد. اما با خراب شدن وضعیت در افغانستان به نوشته خبرگزاری پیروزی علیه طالبان ناممکن گردید. علاوه‌بران اعلان رئیس جمهور اوباما که تا ختم سال 2014 قوای محارب امریکا را از افغانستان خارج می‌کند دروازه را برای برگشت طالبان به قدرت باز نمود. در چنین حالت امریکا مذاکرات صلح را با طالبان آغاز کرد، اما به این شرط که طالبان روابط خود را با القاعده قطع نمایند. عربستان سعودی هم گفته است در صورتی در این پروسه همراه می‌شود که طالبان القاعده را محکوم کنند. فرانس پرس در ادامه می نویسد با تصدیق آغاز مذاکرات صلح با آمریکا، رهبر طالبان ملا محمد عمر در حقیقت عملاً از القاعده فاصله گرفته است. در چنین حالت به نوشته خبرگزاری از نگاه نظامی هم القاعده تضعیف شده و در حدود چند صد نفر در پاکستان دارد و شمار طرفداران آن در افغانستان شاید از ده ها نفر بیشتر نباشد. ژورنالیست پاکستانی و کارشناس امور افغانستان رحیم الله یوسفزی میگوید طالبان افغان چنین فکر میکنند که برای القاعده کافی خدمت کردند. به گفته او بعد از کشته شدن اسامه بن لادن فاصله بین طالبان و القاعده بیشتر شده است. یک مقام طالبان که نامش ذکر نگریده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است اخیراً ملا محمد عمر از طالبان پاکستانی خواست است که خود را از القاعده دور کنند و در پاکستان جنگ نکنند، که به گفته مقامات طالبان این عمل برای پروسه صلح افغانستان اهمیت حیاتی دارد.
از خراب شدن روابط طالبان با القاعده به خاطر آغاز مذاکرات با آمریکا گزارشی را شنیدید و اما مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید در حال حاضر مقام‌های وزارت خارجه آمریکا با نمایندگان طالبان در قطر مصروف گفتگو هستند. به گفته آقای قاسمیار این گفتگوها زمینه را برای اجرای مذاکرات میان افغان‌ها و طالبان فراهم می‌سازد. احمد جعفر احمدی با مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح مصاحبه انجام داده است.
امی که رهبری طالبا که تا دیر روز می گفتن که ما یک عسکر امریکام که در کشور باشه ما حاضر با مذاکره نیستیم، اما امروز از یک مدت چندین ما به این طرف مصروف مذاکره با مقامات مسئول ایالات متحده امریکا هستند. البته در رابطه با کارهای ابتدایی، کارهای اعتمادسازی، کارهای جستای حسن نیت، رهایی زندانی ها و تبادل اسرا و بالاخره ماهیت حقوقی و سیاسی دفتر خود معلوم کردن و چی کمک ها به او مربوط میشه، این مسائل مقدماتی امیال جریان داره و هنوز این دفتر به طور رسمی گشایش پیدا نکرده.
بله، پیش از این که شما ادامه بدین، در مورد امی گفتگوهای که به گفته شما بین ایالات متحده آمریکا و طالبان جریان داره، این گفتگوها در کجا جریان داره و در چه سطحه؟
یک عده از شخصیت های دفتر سیاسی تحریک طالبان که نام هایش قبلا از طرف رسانه ها پخش شده، اونها به قطر رفتن با مسئولین از طرف وزارت خارجه امریکا و از دیگر مقامات که ارتباط میگیره به این مسائل در قطر، در دوحه اینها صحبت که در آیی هستن. گاهی فرض میکنیم یک جای دیگه به یک کشتی میرن، اونجا میشینن و صحبت میکنن، یعنی امی صحبت جریان داره. اینها یعنی این صحبت ها امی گام های نخستینی هست که باید برداشته شوه. امی گام ها هست که کم کم زمینه رو مساعد میکنه به ای که گام قویتر برداشته شوه و نفع برقراری مذاکرات بین الافغانی و مستقیم به رهبری افغان ها در بین افغان ها. به امی گفتگوهایی که به خاطر رهایی زندانی هاست و مثلا حسنیت نشان دادن هاست، ما مثلا حضور ما به این شکل است، وقتی که اسیرا از زندان گوانتانامو خواسته باشن رها شوند، هیئت از شورای عالی صلح اونجا میره با اونها صحبت میکنن که آیا شما چی تصمیم دارین، میخواین برین به قطر با خانواده اونجا باشین، میخواین به دولت مطبوع خود، به کشور خود، به افغانستان بیاین. ایتو که بعضی رسانه ها میگن شورای عالی صلح حکومت اینا با حاشیه رانده شدن و اینا دست کم گرفته شدن، ما به این شکل به این قضیه نمیبینیم، به این قضیه به یک دید مثبت تر سیل میکنیم.
خب شما به دید مثبت تر به این قضیه نگاه میکنین، مردم را چطور شما قناعت میدین که واقعا شما در حاشیه قرار نگرفتین؟ چه دلیل میتونین شما ارائه بکنین که مردم قناعت بکنن؟
بله، ما به مردم خود عرض میکنیم که مذاکره صلح و مصالحه در رابطه با افغانستان است، مربوط افغانستان است، افغان ها مالکش هستند، افغان ها رهبری میکنن این پروسه را. کی میتونه بیایه به عوض مردم ما تصمیم بگیره، پای خود به موزه حکومت ما بگذاره یا از طرف شورای عالی صلح بیایه گپ بزنه؟ ما همه حضور داریم، همه حاضر صحنه هستیم. مذاکرات تا حال به نام مذاکره صلح و مصالحه شروع نشده. این کارهای مقدماتی هست که رهایی زندان از گوانتانامو، گوانتانامو مربوط به امریکاست. خب منطقا ضرور است که طالبا راجع به رهایی زندانی های خود که امریکا گپ بزنه.
مصاحبه بود که با مشاور شورای عالی صلح افغانستان شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا گزارش ها را ادامه میدیم. وزیران حج و اوقاف، عدلیه و امور مهاجران و سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در جلسه استجوابیه ولسی جرگه دیروز حضور یافتند و این مقام های حکومتی به علت عدم مصرف کافی بودجه سال 1389 اداره های خود از سوی نمایندگان مردم مورد استجواب قرار گرفتند. اما تمام این مقام ها تاکید کردند که بیش از 40% بودجه کشافی خود را در این سال مصرف کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنویم.
در جلسه استجوابیه روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان، رئیس مجلس اعلان کرد که در قطعه سال 1389 و گزارش وزیران از نحوه مصرف بودجه انکشافیشان تفاوت زیاد وجود دارد و مشکل اساسی در این زمینه باید دریافت گردد. حبیب الله غالب وزیر عدلیه، محمد یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف، جماهیر انوری وزیر عودت مهاجرین و داود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به دلیل عدم مصرف مقدار کافی بودجه انکشافی سال 1389 به جلسه استجوابیه ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند. اما همه این مقام های حکومتی تاکید کردند که در این سال بیشتر از 40% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند. داود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در این مورد چنین گفت:
بودجه که حقیقی که دستیار وزارت قرار داده شده در حدود 10 میلیون دلار و مصرف حقیقی که ما کردیم در حدود 10.9 میلیون دلار است. اگر فیصدی را به این اساس بکشیم، 62% بودجه انکشافی وزارت در سال 1389 مصرف شده که سندش هم شورای وزیران است و کابینه تصویب شد. در سند کابینه موجود
در این حال وزرای حج و اوقاف، عدلیه و امور مهاجرین افغانستان نیز تاکید کردند که بیشتر از 40% بودجه انکشافیشان را در این سال به مصرف رسانیدند و شاید مشکل در تهیه قطعیه موجود باشد. اما مسئولان وزارت مالیه افغانستان میگویند قطعیه هر سال به اساس چگونگی مصارف بودجه انکشافی و در هماهنگی با وزارت ها تهیه می شود. احمد جاوید جلالی رئیس بودجه وزارت مالیه در جلسه استجوابیه روز دوشنبه ولسی جرگه گفت که یکی از عوامل مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارت ها عدم پرداخت به موقع پول پروژه ها از سوی مؤسسات کمک کننده می باشد.
ارقام قطعیه نهایی است و در آن کدام تغییراتی وجود ندارد. این یک سند رسمی و مصرفی ما و شما است. آن از وزیرانی که خود در تطبیق پروژه ها مشکل دارند باید خودشان آن را با شما بیان کنند. یک مشکل بزرگ در اجرای بودجه این است که دونرها تعهد می کنند اما با وقت مناسب پول آن را نمی دهند.
از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه تفاوت در قطعیه سال 1389 و گزارش های وزیران را یک مشکل جدی خواندند و خواهان دریافت مشکل اصلی این مسئله شدند. سید اکرام یکی از اعضای ولسی جرگه گفت که سند اساسی برای آنان قطعیه است و تمام وزارت ها باید مشکل خود را با وزارت مالیه حل کنند.
فعلا که کدام ارقام وزیر صحبات شیع کدند، کدام ارقام وزارت مالیه داده و کدام ارقام تفتیش مرکزی با ماده قطعیه سال 89 ارسال کردن، تمامش تفاوت دارد. باید تمام حاضر می بود که در آخر ما به این نتیجه برسیم که اصل حقیقت چیست.
در پایان جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه فیصله شد تا روند استجواب این وزیران ادامه یابد و در پایان این روند تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. به اساس معلومات کمیسیون بودجه ولسی جرگه افغانستان در سال 1389 از میان حدود 50 اداره دولتی نزدیک به 20 وزارت و ریاست مستقل موفق به مصرف بیشتر از 40% بودجه انکشافیشان شدند. نماینده های مردم در ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا تمام مقام های ادارات را که نتوانستند بودجه انکشافی شان را در این سال به طور کافی به مصرف رسانند مورد استجواب قرار می دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:22 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در خبرها شنیدید در واکنش به سوزانیدن قرآن مجید توسط نیروهای بین المللی کمک به امنیت در بگرام صدها نفر دست به تظاهرات زدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. آقای هنایش، انکشافات تازه خبری در این مورد چی است؟
بله، در پیوند به حادثه تظاهراتی که هنوزم جریان داره در نزدیک میدان هوایی بگرام، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان جنرال آلن با انتشار اعلامیه گفته که بخشی از وسایلی که مربوط به مسائل مذهبی میشه توسط سربازان نیروهای بین المللی که شماری از نسخه های قرآن از اینشان هم شامل ای وسایل بوده از بین برده شده. به همین دلیل از جریان شب به این سو تظاهرات در نزدیک میدان هوایی بگرام از سوی عمدتاً باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان که در نزدیک میدان هوایی بگرام از جریان داره و گفته میشه توسط بعضی از شاهدان یعنی که تا حال با ما صحبت داشتن که در جریان 4 نفر از این مظاهره کننده ها که حمله برده بودن با سنگ پرتاب میکردن بر نیروهای بین المللی، 4 نفر از این مظاهره کننده ها زخم سطحی برداشتن. اما تا حال از طرف مقامات امنیتی این زخمی شده ها یا حادثه زخمی شدن تایید نشده، به دلیل اینکه مقامات امنیتی ولایت پروان میگن که از صبح وقت به این سو سرگرم مذاکره هستند و در داخل میدان هوایی بگرام به خاطر اینکه جلوگیری از خشونت های بیشتر در نتیجه تظاهرات صورت بگیره.
آقای نایش، وضعیت فعلا در چی حال است؟
وضعیت تا جایی صحبت هایی که ما با مقامات بعضی از مقامات امنیتی داشتیم و همچنان با شاهدان یعنی مذاکره نتایجش مطلوب است و تا حد تظاهرات فروکش کرده و نگرانی وجود داشت که دامنه این مظاهره گسترده نشه و از سایر مناطق ولایت پروان به سوی میدان هوایی بگرام مردم سرازیر نشه. اما حال منابع مسئول میگن که مذاکره در حال فروکش کردن است و نتیجه داده و همچنان قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان آقای جنرال جنرالان زمانی که این اعلامیه را منتشر کرده، این به باور بعضی از آگاهان مسائل که تحلیل میکنند که این کمک کرده و خشم مردم فروپاش ساخته و ضمن آقای جنرال جنرالان معذرت خواسته از جمهوری افغانستان و مردم افغانستان به خاطر در نتیجه سهوی که از سوی نیروهای بین المللی یا سربازانشان صورت گرفته و همچنان تشکری کرده از ساکنان ولسوالی بگرام که شماری از کارگرها واکنش در آغاز داشتن در برابر این چیزی که گفته میشه به اعتنایی در مقابل وسایل مذهبی و از جمله قرآن عظیمشان شده و گفته تشکر از اینا به خاطر از اینکه متوجه ساختن نیروهای بین المللی که خود جرالان قمندان عمومی نیروهای بین المللی دستور داده تا این مسئله مورد بررسی قرار بگیره و در آینده تکرار نشه که به مقدسات مردم افغانستان از مسائل توهین آمیز جلوگیری صورت بگیره.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که از مظاهرات مردم در ولسوالی بگرام گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سودانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
به ولایت بلخ می رویم که سیلاب ها از نیمه شب دیشب در برخی از نقاط این ولایت خانه ها را ویران کرده و فرش و ظرف و آذوقه زمستانی مردم را با خود برده است. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده است.
این صدای غرش سیلاب است که از کوی مارمل از جنوب شهر مزار شریف سرازیر شده و صدها خانواده را در این شهر خسارمند ساخته است. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها بیش از 200 خانه مسکونی در این شهر تخریب و صدها خانه دیگر تحت تهدید آب قرار دارد. بارندگی هایی که بعد از ظهر روز یکشنبه آغاز و به طور متواتر تا هنوز هم ادامه دارد باعث برآمدن سیلاب ها شده است که ساحات از پروژه عمر فاروق و کمپ سخی در شرق شهر مزار شریف و کارتی ولیعصر ولسوالی نهرشایی ولایت بلخ را خسارمند ساخته، اما تلفات جانی در قبال ندارد. شماری از اطفال و زنان این خانواده ها در خانه هایی که از خطر سیلاب محفوظند بردند. زنان آسیب دیده میگویند از نیمه های شب گذشته سیل خانه هایشان را زیر گرفت. صرف توانستند اعضای خانواده های خود را از خانه ها بیرون کنند.
چیزی که بود پاک برد از سیلیم بخواد برای خدا کمک کنید. دشت ملک من دیگه همه چیز مونده تا سیل غرق شده. دارد و نان و چیزی که بود برنج روغود پیله و کسه و ماشی و خانه و هم بگه تا
شب آمد بی خبر که همه یک خود که تمام زندگیم غرق شده تا پیله و کسه آرد بود روغن بود برین بود در میدان من دیگه خلاص.
در ساحات سیلاب زده مردم محل با بیل هایی که در دست دارند مسیر آب را از خانه ها تغییر می دهند. بر بنیاد گفته های باشندگان محلات آسیب دیده فعلا مردم در حالت دشوار قرار دارند. صدها نفر در این ساحه ساعت ها است که بدون نان و آب ماندند. هیچ چیزی در اختیار ندارند. آنها از دولت خواهان کمک های عاجل می باشند.
یک دفعه که مثل من ناگهانی که اومد مثلا گاورا را قیمتی را زیر گل کشتم، یعنی بلوکار بینه که نمانده کاملا فرو رفته رویسه غلطه در رفته رویسه بری پیر نگه دولت همی سواد اگر مردم با خبری نکنه کاملا رشتگاه مردم عدیس می رو.
از سوی همشیر محمد ابو طارق ولسوال ولسوالی نهرشایی تخریب خانه ها را در پروژه عمر فاروق تایید نموده می گوید. فعلا امکان رفتن به ساحه ممکن نیست.
تقریبا 2-3 از این خانه بود کل اینا آب داخل شده و اینا محو منهدم شده و 300 از جمع آسیب دیده. اگر آب راهنمایی نشوه و این آب امر قم اگر جریان پیدا بکنه دیگه مناطق هم خراب میکنه. خیلی مسئله حساس و خطرناک است که باید یک تصمیم امروز دولت در این باره بگیره. چرا آینده از این منطقه خیلی خطرناک است.
اما رحمت الله زاهد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بلخ عامل برآمدن سیلاب ها را در این ساعات اعمار بعض از ساختمان ها در مسیر شورای مزار سمنگان دانسته می افزاید. تیم کمیته مبارزه با حوادث را سروی و بعد کمک ها را به مردم آسیب دیده می رسانند.
بعد از سروی کمک هایی که لازم باشه، چی مواد غذایی، مواد غیر غذایی، پول نقد، هر آنچه ضرورت باشه، کمیته ولایتی مبارزه با حوادث در دسترس داره تا تحت رهبری مقام ولایتی را به مردم آسیب دیده و بعد از اینکه مشخص شود برسانند.
باید گفت اولی چاشت این روز برای تغییر مسیر آب اکسواتورها موانعی که در مسیر جریان آب قرار داشت تخریب تا از آمدن آب به این ساحات رایشی تا حد جلوگیری گردد. آقای زاید در ادامه همچنان گفت به اساس آمار و ارقام در زمستان امسال 50,000 فامیل متضرر و نیازمند به کمک ها شناسایی گردیده بود که برای بیشتر از این تعداد شناسایی شده توانستند کمک های غذایی را به همکاری مؤسسات کمک رسان توزیع نمایند.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:29 است. گزارش داریم از ولایت هرات که مقامات امنیتی از اختطاف یک انجینیر ترکی همراه با ترجمان افغانش از ولسوالی شندن خبر دادند. سوره کریمی گزارش میدهد.
این مقامات میگویند ظهر روز گذشته افراد مسلح ناشناس دو کارمند یک شرکت ساختمانی ترکی را از ولسوالی شندند ولایت هرات اختطاف نمودند. مصطفی الکان انجینیر ترکی و عبدالشکور ترجمان وی در حال از ولسوالی شندند هرات را بوده شدند که سال گذشته نیز دو کارمند یک شرکت ترکی از این ولسوالی اختطاف و بعد سپری نمودن چند روز آزاد شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی زون 606 سار به رادیو آزادی گفت روز گذشته یک انجینیر ترکی همراه با یک ترجمان افغان وی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شندند هرات اختطاف شدند. احمدی میگوید تحقیقات پلیس در زمینه آغاز شده است.
روز گذشته یک کارمند شرکت خصوصی ترکی همراه با یک ترجمان از سوی افراد مسلح در شندند ولایت هرات را بوده شدند که موجودند پیدا در پلیس جرم قرار دارد. تا فعلا هیچ سرنخ پیدا نشده. ما امیدواریم که در آینده روسیه نزدیک عملیات که اندازی شده نتایج به دست بیاید.
بر اساس گزارشات نشر شده از بعض رسانه ها تعداد این کارمندان ربوده شده را 5 تن خواندند، اما مقامات امنیتی هرات این رقم را رد نموده و اختطاف یک انجینیر ترکی همراه با ترجمانش را تایید می کنند. گفتنی است هیچ گروه تاکنون مسئولیت اختطاف این دو کارمند شرکت ترکی را به عهده نگرفته است. شندند از جمله ولسوالی های ناامن ولایت هرات است که هر از گاه چنین واقعات در این ولسوالی رخ می دهد.
گزارشی بود از اختطاف یک انجینیر ترکی در ولایت هرات و در فاریاب دو راننده یک شرکت سرکسازی را بوده شدند. این گزارش را تا لحظات بعد میشنوید. حالا توجه کنید به فشرده خبرها که همکارم غفور ملک زاده متین تقدیم میکند.
قماندان ایساف دستور تحقیق در مورد گزارش را صادر کرد که در آن از سوختانن قرآن کریم در میدان هوایی بگرام خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان امروز 4 وزیر را به خاطر چگونگی مصرف بودجه انکشافی به این مجلس فراخواند. مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان حمایتش را از گفتگوهای جاری میان امریکا و طالبان در قطر ابراز کرد. کمیته حمایت از ژورنالیستان میگوید در سال گذشته در سرتاسر جهان به تعداد 46 ژورنالیست کشته شدند. فعالین حقوق بشر سوریه میگویند در نتیجه آخرین حملات نیروهای دولتی علیه مخالفین رژیم حداقل 7 نفر کشته و یک تعداد دیگر زخمی شدند. و وزرای مالی کشورهای حوزه یورو 130 میلیارد یورو را برای حل قروض یونان تصویب کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:32 است. لحظات قبل گزارشی داشتیم از اختطاف یک انجینیر ترکی همراه با ترجمان افغانش در ولسوالی شندند ولایت هرات. و اما در ولایت فاریاب نیز دو راننده یک شرکت سرکسازی از سوی طالبان ربوده شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رحمت الله ریا خبرنگار رادیو.
از رانندگان یک شرکت خصوصی راهسازی در مربوطات ولسوالی پشنکوت ولایت فاریاب سوی طالبان اختطاف گردیده است. ملپاسوال عبدالخالق آقصای با تایید این خبر میگوید رانندگان مذکور که پدر همراه با پسرش می باشد حین بازگشت از ساحه کار توسط طالبان مسلح ربوده شدند.
این روز خود قراردادی خود پیارتی است. اینا هیچ ما را تجریان نمانده. تمام صحبتهایشان همراه پیارتی بوده. وقتی که قوات ها از طرف می آمده طرف میمنه اینا سربه خود رفتن. ما را هم تجریان نماندن. دیگه اونجا رفتن. دو نفرشان اصیل از پیش طالبان.
قماندان امنیه فاریاب همچنان علاوه می نماید که افراد ربوده شده رانندگان یک اراده اسکواتر بوده که می خواستند راه و پوسته های امنیتی را در قریه بادخاق ولسوالی پشتنکوت جغل اندازی و استحکام بخشند.
اونم پوسته که بادکاک پلیس ایجاد کرده ساحه پوسته را تحکیماتش خود پیارتی دگردن گرفته بود. پیارتی در اونجا اسکواره گرده باید نیازی را باید جغل پر کنه و اطراف یزی را موزی باید بکنه. همین کندن موزی ها و پرکدن اسکواره از جغل این میشد مربوط به قراردادی که پیارتی کرده. دیگر پیارتی اینا را تنظیم کرده. فقط جوابدهیشان پیارتی است.
موصوف همچنان در مورد سرنوشت رانندگان ربوده شده می افزاید
هنوز هیچ دقیق معلوم نیست، میگن که یک نفر از ورثایشان رفته قیمه گپ میزنه که در تفاهم برسه، هنوز یک دروغ است که کشته شده یا نشده.
به گفته قماندان امنیه فاریاب، تلاش ها جهت رهایی رانندگان مذکور ادامه داشته و قرار است فردا یک گروه از متنفذین و بزرگان قوم در منطقه ایزام گردیده و با وساطت آنان این افراد از چنگ طالبان رها گردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سه و 34 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه برنامه دو پروگرام هفتوار را به شما داریم، پروگرام ورزش و آشیانه.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. در گزارش اول این برنامه شما را از ضررهای استفاده از خریطه و ظروف پلاستیکی و پلاسکو با خبر می سازیم.
یاد خلطه پلاستیکی استفاده میکنیم و با طریقه هم معلومه.
بعد از او با گزارش دوم برنامه در مورد اوی افرادی که از آداب و نزاکتهای داخل شدن به حریم منزل دیگر را بیخبر هستند درنگ میکنیم.
میسم که ورخطا میشه که با عجله از خانه بیرون میشه، مرد اعصابش خراب میشه، اینه میشه از زدن و کندن دیگه.
داخل مثل همیشه نمایشنامه کوتاه رادی هفته هم جا داره.
گپ از این بزن که چیزی میزی درک کدی یا نه؟
با ما باشه. شنوندگان عزیز، در گذشته ها مردم برای خرید سودا و مواد غذایی از خریده های کاغذی و تکه‌ای استفاده می کردن. اما امروز در مواقع خرید از خریده های پلاستیکی به خاطر سهولت های او بیشتر استفاده می شه. در حالی که از دید طبی جا دادن مواد غذایی به خصوص مواد غذایی گرم و داغ و تازه پخته شده در خریده های پلاستیکی خالی از ضررهای صحی نیست. اسدالله کارمند وزارت فواید عامه که همیشه در موقع خرید از خریطه پلاستیکی کار میگیره میگه.
یاد خلطه پلاستیکی استفاده میکنیم و با طریقه هم معلوم میشه که صبح کامی باشد در جیب هم انتقال داده میشه. در خلطه متاجه سیرام هست، نیم سیرام هست، چار کلیان، دیکلیان ما فقط درسی که سودا بگیری با ما اندازه بود پلاستیک هم میتونی که استفاده کنیم. خلطه تکهی کس لکه میشه یا بد و تر میشه نمیشه، خب خلطه پلاستیکی بهتر است. خودم همیشه دمو کار میگیرم.
بر علاوه استفاده از خریده های پلاستیکی، هنگامی که این خریده ها به عنوان زباله و کثافات دور انداخته میشن، سبب آلودگی محیط زیست، کانال های آب، جوچه ها و در بسیاری حالات باعث بندش آبروها میشن. در سر تحقیقات معلوم شده که خریده های پلاستیکی برخلاف دیگر کثافات تا سالهای زیاد ثابت مانده و فرسوده نمیشه و اگر هم بعد سالها پوسیده شوه، اما قسمت زمینه زهری میسازه. سلیمان شاه سالاری، رئیس حفظ میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت محیط زیست، در این مورد گپ‌های دارد.
این خریده های پلاستیکی اصلا از نفت جور میشه، بخاطر از این قوی باشه، سبک باشه، نظیف مال میشود، در این سرب و سیما استعمال میشه که این هر سی و عنصر برای صحت نهایت خطرناک است. این سبب آلودگی آب خاک میشه، سبب آلودگی محیط میشه، سبب آلودگی هوا میشه. خطرش بسیار زیاد است، حتی در جریان آب داخل میشه، آب آلوده میکنه، حتی بعضی حیوانات ایره میخورن، بسیاری از ماهی های بسیار بزرگ و ایزار از بین میبره.
در این حال کسانی هم وجود دارند که با آگاهی از اضرار خریده های پلاستیکی، استفاده از خریده های تکه‌ای را بهتر می دانند. عظیم سلیم باشنده منطقه واصل‌آباد یکی از این کسا است.
اگر این استفاده شکل باشه که یک پیاز، یک کچالو، چیزایی که پوست میشه خوب است. مگم بسیاری از عزیزان ما مخصوصا اطفال که در بیرون از مکتب غذا میخورن مثل چپس و پکورا و بولونی، این پلاستیکای میباشه. فعلا که یگایی راسل کردیم، ما که به بازار میرم چیزایی که مثل بوره است، برنج است، در خریده های تکه‌ای برای سودا گرفتن میبرم بازار، بعدش که اومدیم بازار دوباره پاک صفا میخوان و تو میکنن برای خریداری دیگه، بس آماده میباشه.
قرار تحقیقاتی که در یکی از منابع آمریکایی صورت گرفته، گفته میشه که ظروف دیگه پلاستیکی، پلاسکو، بوتل‌های آب و نوشابه ها، بوتل‌های آب و شیر کودکان که از پلاستیک درست شده، نیز خطرهای سیر در پی داره.
این ظروف میتونه مواد زهری را از خود به بدن هر زنده جانی که از او استفاده میکنه با آسانی انتقال بده و موجب بسیاری از امراض غیر قابل علاج شود. دکتر خسرو یوسفزی، مسئول نظارت سکتورهای خصوصی وزارت صحت عامه، در این مورد معلومات میده.
خودی خریدهای پلاستیکی خصوصا مواد غذایی گرم دو انتقال میتیم، سرش بسته میکنیم، یک قسم مواد زهری به وجود میاره که تسممات است، خصوصا در نزد اطفال تسممات به وجود میاره. در مورد استفاده از ظروف پلاستیکی پلاسکوپ، یک خوبی که داره ای است که تا که خراشیده نشوه مواد زهری از خود افراز نمیکنه. زمانی که خراشیده شوه یا یک درز به وجود بیاید، اینمی مواد زهری ترشح میشه، از راری کی داره بلوغ زودرس و رشد بیش از اندازه سدی دختراست، برخورد زشت، تغییرات در سیستم ایمنی بدن یعنی دفاعی بدن، در نزد خانمای حامله مشکلات را بر جنین به وجود میاره، سرطانای پروستات به وجود میاره، سرطانای سینه به وجود میاره.
هرچند وقت زیاد به کار است تا ظروف و خریطه و وسایل پلاستیکی دیگه دوری کرد، اما مردم میتونن با اصل نمودن آگاهی از ضررها و ترکیبات پلاستیک و رابطه او با بیماری ها و مرگ و میر زودرس از استفاده او خودداری کنن تا هم از آلودگی محیط زیست جلوگیری شوه و هم نسل سالم را پرورش بدن. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، داخل شدن در حریم منزل و اتاق دیگرا از خود آداب و نزاکتایی دارد که رعایت او از لحاظ شرعی و هم از دید روابط اجتماعی از اهمیت خاص برخوردار است. در این مورد گزارش را تهیه کردیم که توسط فروزان حبیبزاده براتون تقدیم میکنم.
داخل شدن به اتاق و یا هم منزل دیگران آداب و رسوم دارد. از جمله یکی هم اجازه خواستن قبل از داخل شدن به خانه دوستان و هم دفاتر رسمی است. شاید با کسانی برخورده باشید که سرزده و بدون اجازه و تک تک زدن به در داخل خانه شما شده باشد و شما با این کارشان ناراحت شده باشید. به گفته بزرگان، با عجله وارد خانه شدن حتی در خانه خود نیز ناپسند است. اسپوجمای محصل پوهنتون کابل از بدون اجازه داخل شدن دوستان و اقارب به اتاقش شدیداً ناراحت می شود.
این مشکل در فامیل خودمان بود. یک نفر بود، خانه ما بود، باش میکرد، اونجا درس میخوان، در یک فاکولته بود. در اتاق نشیمن که بی اجازه داخل میشد، خو میشد. یگان وقت باز در اتاق خودمان داخل میشد. خود چند دفعه می عمل تکرار شد. بسیار دیگه اعصابم خراب بود. دیگر روز مجبور ساخت ورق کلان نوشته کردم که بدون اجازه داخل نشوید. نوشته کردم تک تک. بعد از دیگه هر کس که میاد اتاق خودم اول تک تک میزنه، باز داخل میشه.
دین اسلام نیز داشتن آداب داخل شدن به خانه دیگران را تاکید کرده، چنانچه در آیه آمده است: ای مسلمانانی که ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه های شما نیز داخل مشوید مگر آن که اجازه بگیرید. اما با وجود این، بسیاری از اشخاص داخل شدن بدون اجازه به خانه دوستان را یک کار عادی و پیش پا افتاده فکر می کنند. غلام رسول، باشنده سرای غزنی، یکی از این کسان است.
که ما در بین فامیلای خود از خودگیای خود داخل اتاق میشیم، ضرورت به اجازه گرفتن و ایگپا نیست. خود ما شناخته هستیم، یک عضو یک فامیل هستیم. ما خودم زمانی که فامیلای خود یا یکی از اقارب خود خانهشان داخل اتاقشان میشیم، چون ما را میشناسن که از اقاربشان از نزدیکایشان هستم، همه تو آزادانه در داخل اتاق میدریم.
شاید کسانی این را ندانند که زندگی شخصی افراد و اوضاع خصوصی داخل خانه هر کس حد و حریم دارد که بهتر از در نظر گرفته شود تا دوستی ها و روابط اجتماعی افراد محفوظ بماند. در غیر آن، کدورت ها و دشمنی های را در پی داشته می تواند. خانم حنیفه، کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ، در کنار اهمیت رعایت آداب و نزاکت های داخل شدن به منزل دیگران، به همین ارتباط از برخورد جدی یاد می کند که در خانه یکی از همسایه هایش رخ داده بود.
وقت داخل یک اتاق میشیم، از حقل در دروازه با انگشت خود یک تک تک میزنیم که نفر متوجه شود. در رسمیات آماده میگه مسائل در نظر گرفته میتونه. در قسمت اینمی باریکی که جزء مهمی از اخلاق اجتماعی گفته میشه، ایده باید مد نظر داشته باشن. همین مراعات نکردن امی نزاکت، یک نزای بسیار کلان در یکی از همسایگی های ما رخ داد. بوده که خانم خانه در وقت تبدیل کردن لباس های خود یا لباس های خود میپوشیده، دمیل از شوهرش بیرون بوده، یکی از دوستایشان بدون اینکه در دروازه از تک تک بزنه یا چیزی داخل خانه از شده بوده و دامیل از شوهرش از بیرون میه. میزن که ور خطا میشه که لباسای خود بپوشه و باجلا از خانه بیرون میشه، مرد اعصابش خراب میشه. اینه میشه یک مشاجره لفظی بالاخره زدن و کندن و دیگه تا وقتی که یا میفهمن که گپ از چی قرار است، گپ به گپ جای میرسن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در نمایشنامه ای هفته به اهمیت مراجعه به دکتر و کلینیک در زمان بارداری خانم ها توجه شده. این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، عبدالمنان حمیدی و غزال امید باختری اجرا میکنند که خدا کنه خوشتان بیاید.
مادر خلیل، او مادر خلیل،
چی میگی؟
امو پتوی مکتت بیار.
باشه ناوردم.
ای گو چرا دی روزا لاغر شده؟ باید یک دفعه ببرمش کلینیک حیوانی. کیره چی کده؟
اینه پتویت.
خیر ببینی، من رفتم کمیارو ببرم یک دفعه تا کلینیک.
برو دم رویت خوبی. بیو 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 بیو
بیو بیو چه تومیدن؟ فقط که چند ماز که چیز نخوردن. بخوره بخوره.
خاله مزمه سلام.
وی شریفه جان تو؟
سلام علیکم.
سلام مزمه جان. چلر ساعت خوب؟
ساعت خوب
جان جان. خانه خیرتی؟ چقدر دیر باد آمدی دخترم؟ هر وقت از مادرت پرسان میگدم. راستش بسیار پشت دق شده بودم.
من پشت کلگی دق شده بودم. باز خیر ببینه رحمان اونو آوردی ما.
صبح کی آمدی؟
نی خاله، دیروز آمدم. خوشم نوق رسیدیم.
خو خوش آرام باشی دخترم.
آه خاله جان، از دعای بزرگان شکر، خوش آرام هستم.
شکر. خو شریفه جان، گپ ازی بزن که چیزی میزی درک کدی یا نه؟
آه خاله جان،
خوش شکر شکر، خدا همیشه سرخونی داشته باشید. راستی چقدر وقته شد؟
خاله جان چهار ماه.
خو خو، دکتر برای چی گفته؟
کدام دکتر خاله جان؟
ویده ای چهار ماه در کلینیک مای طفل مادر نرفتی؟
نی خاله، خوشم نمان، گفت پشت زیگبا نگر.
ای تو چی میگی شریفه جان؟ معلوم میشه که خوشی تو را دوست نداره.
نی او تو نیست، خوشم زیاد دوستم داره.
خیلی چرا نمونده که تا کلینیک بودی؟
خوشم میگه هشت اولاد در دنیا آوردیم، کل شکر زنده است. مام که دیدم خوشم راست میگه، اونه در اون وقتا دکتر کلینیک خو نبود، هیچ گپم نبود.
وی شریفه جان، این گپا رو نزن. دو وقتا که دکتر و دوا نبود، خدا میدانه که چقدر مادر و طفل از بین میرفت. یک دفعه تو در کلینیک برو، گپای دکتر که بشنوی، او وقت باز گپ خوشیت قبول نمیکنی.
خاله، در کلینیک دوا میده؟
از دوا کده بسیار گپای مهم دیگه است که یک زن حامله باید تو را بفهمه. مثلا چی چیزا را باید بخوره، چقدر باید استراحت کنه، کدام کارا را کنه و چی کارا را نکنه تا که هم صحت مادر خوب باشه و هم داینده برش کدام مشکل پیدا نشه و هم تر یک طفل سالم خوب به دنیا بیاره.
وی خاله جان چقدر خوب. خی از خیره که سرت امی گپا را بر مادرم بگو که رحمانه بفهمانه که مرا کلینیک ببره.
چرا نمیگم؟ هزار دفعه خو میگم این خو کار خیر است، اجازه میده. بگین سبا خودم کلینیک میبرم. باز دیگه دلت که دمی کلینیک نی؟ یادم کلینیک نزدیک خانه تان میری، اون کارتش بگی، اما وقتایی که در کارت نوشته شده باشه باید که در کلینیک بری.
خو خاله جان،
و بعد از اون بخیر طفلت به دنیا آمد، بزرگم کلینیک ببری.
خدا خیرت بده. من میگم چه قرارهای خوب و درست برم نشان دادی خاله.
شنوندگان عزیز، ای بود مطالب ای هفته برنامه خانوادگی آشیانه که من عفیفه ساکب نیازی تهیه و برتان تقدیم کردم. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خداوند پشت و پناهتان.
تیم فوتبال دختران افغانستان پس از پیروزی 2-0 در مقابل قطر به کابل برگشت.
این بازی یک بازی دوستانه بود و نتیجه بازی 2-0 به نفع تیم فوتبال بانوان افغانستان خاتمه یافت.
و تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان تمرینات جدیش را برای مسابقاتی که در پیش رو دارد آغاز کرده است. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید، اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. تیم ملی فوتبال دختران افغانستان در یک بازی دوستانه تیم ملی فوتبال قطر را در شهر دوحه 2-0 شکست داد. این تیم روز شنبه دوباره به کابل برگشت. از ایجاد تیم ملی فوتبال دختران افغانستان حدود 6 سال می‌گذرد و در گذشته مسئولان و بازیکنان این تیم از امکانات خیلی اندک ورزشی شکایت داشتند، اما اکنون مربی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان می‌گوید امکانات ورزشی برای آنها بهتر شده و به همین دلیل در بازی‌های اخیر دستاوردهای بهتر داشتند. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات خواهید شنید. روز جمعه هفته گذشته در مسابقات کاراته بانوان تهران یک دختر افغان برنده مدال طلا شد، اما از آنجایی که مهاجران افغان اجازه شرکت در بازی‌های رسمی داخلی ایران را ندارند، نادیه مهندس زاده به حیث یک ایرانی شامل این بازی‌ها شده بود. مهندس زاده در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت از برنده شدن مدال طلا خرسند است، اما دوست دارد در بازی‌های داخلی افغانستان به حیث یک کاراتکار افغان شرکت کند. او گفت در صورتی که زمینه برایش مساعد شود به افغانستان برخواهد گشت و در بازی‌های بین المللی به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهد کرد. و از جهان، دور دیگری از بازی‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا هفته گذشته برگزار شد. بارسلونای اسپانیا در یک بازی پرگل رقیب آلمانیش لورکوزن را 3-1 شکست داد. در این بازی ستاره پرطرفدار بارسلونا الکسیس سانچز دو گل زد و یک گل دیگر بارسلونا را لیونل مسی به ثمر رساند. یگانه گل تیم فوتبال لورکوزن توسط میخائیل کادلت ستاره ملی پوش جمهوری چک به ثمر رسید. در یک بازی دیدنی دیگر این دوره چمپیونز لیگ، تیم فوتبال آرسنال انگلستان در برابر حریف ایتالیاییش AC میلان 4-0 شکست خورد. ستاره درخشان این بازی روبینیو بازیکن برزیلی تیم AC میلان بود که دو بار به سود تیمش گل زد. تیم بنفیکای پرتغال نیز در یک بازی پرگل دیگر در برابر حریف روسیه‌اش زنت پتروگراد 3-2 شکست خورد. بازی‌های این هفته چمپیونز لیگ که ده‌ها هزار تن در انتظار تماشایان هستند، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شوند. در این بازی‌ها ریال مدرید اسپانیا در برابر CSK مسکو روسیه به میدان خواهد رفت، چلسی انگلستان حریف ناپولی ایتالیا خواهد بود، اینتر میلان ایتالیا با مارسیلی یونان مساف می‌کند و بایرن مونیخ آلمان در مقابل FC باسل سوئیس بازی خواهد کرد. ویتالی کلیچکو قهرمان سنگین وزن بوکسینگ در جهان شنبه شب یک حریف دیگر خود را نیز شکست داد و از قهرمانی خود دفاع کرد. او در این بازی پرتماشاچی دریک کسورای بریتانیایی را با تفاوت چند امتیاز شکست داد. کسورا یک روز پیش از این مسابقه هنگام وزن کشی بر روی کلیچکو با سیلی زد، اما کلیچکو به این عمل وی واکنش فیزیکی نشان نداد، ولی گفت به این کار او در داخل رنگ مسابقه پاسخ خواهد داد، که چنان هم شد. دریک کسورا به همین دلیل و به خاطر برخورد زشت با یکی دیگر از بوکسران سنگین وزن دیوید هی ممکن است برای همیشه از اشتراک در مسابقات بوکسینگ محروم شود. بی بی سی به نقل از مقامات بلند رتبه فدراسیون بوکسینگ انگلستان گزارش داده که کمیته انضباطی این فدراسیون درباره مجازات دریک کسورا و دیوید هی بحث میکند. با گفته این مقام ممکن است هر دو بوکسر بریتانیایی تا پایان زندگی از اشتراک در مسابقات بوکسینگ محروم شوند. در خبرها هم آمد که تیم ملی فوتبال دختران افغانستان در یک بازی دوستانه تیم ملی فوتبال قطر را در شهر دوحه شکست داد. این تیم روز شنبه دوباره به کابل برگشت. از ایجاد تیم ملی فوتبال دختران افغانستان حدود 6 سال می‌گذرد و در گذشته مسئولان و بازیکنان این تیم از امکانات خیلی اندک ورزشی شکایت داشتند، اما اکنون مربی تیم فوتبال دختران افغان می‌گوید امکانات ورزشی برای آنها بهتر شده و به همین دلیل در بازی‌های اخیر دستاوردهای بهتر داشتند. در یک تماس تلفنی در این باره از صبور ولیزاده مربی تیم فوتبال دختران افغان با جزئیات پرسیدم.
بازی دوستانه بین تیم ملی فوتبال کشور و همچنان تیم ملی فوتبال دختران قطر در شهر دوحه صورت گرفت که این بازی دوستانه بود و نتیجه بازی 2-0 به نفع تیم فوتبال بانوان افغانستان خاتمه یافت.
بغیر از اینکه یک سفر شما به پاکستان داشتین، این فکر میکنم سفر اول شما به بیرون از افغانستان بود با تیم زنابله؟
نه خیر، ما سفرهای متعدد داشتیم. تیم ملی ما چندین اردوگاه و کشور جرمنی داشتن و در سه دور بازی های کشور اسلامی در کشور اردن اشتراک کردن و در یک سلام مسابقات کشور بنگلادش اناس خوشبخت کنند با کس تجارب از میادین خارجی که در بازی های خارجی داشتن برایتی این بازی را از کشور قطر گرفتن و نتیجه بنفع کشورشون خاتمه دادن.
در روی صفحه اینترنت فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال یک بازی دیگه برای تاریخ 20 فوریه بین افغانستان و قطر برنامه ریزی شده. این موضوع چطور است؟
من فکر میکنم که اصلا به این قسمت شاید که تاریخ سوی تفاهم شده باشه یا غلط باشه. اصلا پروگرام ما یک پروگرام 4 روزه بود و ما مدت یک روز در اونجا تمرین کردیم و روز بعدیش ما با تیم یک بازی دوستانه، اما تمام رسمیت در نظر گرفته شده بود که در اینجا از فیفا نماینده بود و رسمان با نواختن سرود ملی هر دو کشور و سرود فیفا این بازی شروع شد. اما چون یک بازی بود در این بازی ما را یک نواختن برداری بسید اجازه نبود بر دو طرف و این بازی فکر میکنم تاریخش تاریخ 16 بود نه تاریخ 20. اصلا این بازی تاریخ 16 بود که ما سپاری کردیم بازی خود و برای یک بازی ما اونجا دعوت شده بودیم با تیم منتخب قطر.
موضوع فیلم برداری را گفتین، علت از اینکه فیلم برداری نشد بازی و برای بازی تبلیغات تصویری نشد چی بود؟
من نمیفهم علت چه، نمیفهم یکی که قیوداتی که در کشور قطر نظر از اونا بود اصلا مربوط به میزبان میشه. ما وقتی که خواستیم از این بازی فیلم بگیریم و تقاضای فیلم کردیم موافقتا برای ما اجازه.
در مورد امکانات ورزشی تیم فوتبال دخترای افغانستان برای ما اندکی بگوین که چقدر بهبود یافته، آیا امکانات تمرینیشان یا نه، و از نگاه اجتماعی هنوز هم با مشکلات جدی به خاطر تمرین کردن و سفر رفتن روبرو هستن یا نه؟
خب با گذشت زمان در این مدت 6-7 سال که سپری شده مشکلات آهسته‌آهسته حل شده میره. برای اینکه ما بعض مشکلاتی که از لحاظ مسئله تمرینی داشتیم حال حل شده، مسئله که بعض مشکلات خود ریزی که در فامیلا بود تاندازی پرابلم ها حل شده و با بست هر روز بخصوصی دستورده که در یه آخر بعدش میره از این مردم به قسمت پوشن شده میره و مشکلات حل است و تا اندازه که در توان فدراسیون فوتبال افغانستان است همیش تیم همکارت کردن و یاری میکنن.
صبور ولی‌زاده مربی تیم فوتبال دختران افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. کرکت بورد افغانستان از آغاز دور تازه از تمرینات بازیکنان تیم ملی 16 سال کرکت افغانستان خبر داده است. این تمرینات روز دوشنبه در شهر جلال‌آباد آغاز شده و برای 8 روز ادامه می‌یابد. جزئیات بیشتر را احمد جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
هدف از راه اندازی این تمرینات در شهر جلال‌آباد آماده ساختن ورزشکاران برتر تیم 16 سال کرکت افغانستان جهت شرکت در مسابقات آسیایی هلت کپ خوانده شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو یازدی گفت که این تمرینات به روز دوشنبه در شهر جلال آباد آغاز گردیده است.
تبریک برای افغانستان عزیز مانو ماسپاس هم تیم کرکت زیر 16 سال یک بسیار تیم خوب از طرف کرکت بورد افغانستان جور شده که 8 روز تمرینات از تیم زیر 16 سال دوام میکنه که به تاریخ 29 از ما در کشور تالند میرن. در کشور تالند 6 تیم دیگه در این مسابقات مجموعی 6 تیم میشه که در مسابقات اشتراک میکنه. هر تیم هایی که بتونه با فعلا را پیدا کنه اون روز تیم میتونه که با مسابقات ایرد کپ ارائه بیکنه.
این تمرینات تحت نظر محمد نعیم یک مربی افغان از سوی کرکت بورد افغانستان در شهر جلال آباد برگزار شده است. کرکت بورد افغانستان برگزاری همچو تمرینات را برای موفقیت بیشتر بازیکنان افغان در مسابقات خارج از کشور مؤثر می‌دانند. این در حالی است که تیم ملی کرکت افغانستان اخیراً در یک بازی با تیم ملی پاکستان که در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار گردید شکست خورد. اما پیش از این ورزشکاران کرکت افغانستان در مسابقات جهانی توانستند افتخارات زیادی را نصیب کشور و مردمشان کنند. ورزشکاران کرکت افغانستان در حال برای شرکت در مسابقات در بیرون از کشور آمادگی می‌گیرند که با گفته این ورزشکاران امکانات و تسهیلات لازم ورزشی در اختیار ندارند.
با پایان برنامه ورزشی این هفته رادیو آزادی رسیدیم. در هفته آینده باز هم من امید مرزبان روی همین امواج از رادیو آزادی چشم برایتان می باشم. تا برنامه و هفته آینده خدا نگهدار.